فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان و یک کتاب یک نویسنده که به کتاب از سپیددم تا شام اختصاص یافته در گفتگویی با کیان کاتوزیان نویسنده این کتاب. ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان شروع می کنیم. در برنامه این هفته دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از زندگی و ساخته های بابک بیات یکی دیگر از موسیقیدانان موسیقی پاپ ایران می گوید.
از سالهای 60 میلادی موسیقی پاپ که کمابیش همزمان در انگلستان و آمریکا پدید آمده بود با شتابی شگفت‌آور به همه سرزمین‌های دیگر نیز راه پیدا کرد و طی یک دهه به فراگیرترین موسیقی جهان تبدیل شد. این موسیقی البته در جریان فراگیر شدن به یک شکل و شیوه باقی نماند و به هر سرزمینی که می‌رسید با عناصری از موسیقی همان سرزمین در می‌آمیخت. شاید به همین سبب نیز توانست با چنین شتابی جهان را فتح کند. موسیقی پاپ تقریبا از همان سالهای سربرآوردن در مغرب زمین برابر با سالهای 40 خورشیدی توانست در ایران نیز جای پایی پیدا کند و به زودی به موسیقی فراگیری تبدیل شود که به خصوص باب سلیقه جوانان است. البته زمینه‌های رشد در ایران فراهم بود، چرا که پیش از آن موسیقی جاز از یک سو و شانسون‌های شاعرانه فرانسوی از سوی دیگر جایگاهی برجسته برای خود پیدا کرده بودند. موسیقی پاپ نیز ناگزیر در معرض تأثیر آن دو و نیز تفکر شاعرانه ایرانی قرار گرفت و از رنگ و بویی ویژه برخوردار شد. رنگ و بویی که در آن شعر نقش اساسی را ایفا می کند و آهنگساز ناگزیر به پیروی از محتوای آن می شود. موسیقی پاپ ایرانی شاید به دلیل همین حاکمیت و اولویت محتوای شعری به شانسون‌های فرانسه نزدیکتر باقی مانده تا به بیت‌های انگلیسی و یا راک‌های آمریکایی. بابک بیات از آهنگسازان نسل جوانتر موسیقی پاپ که در برنامه امشب نغمه‌ها و نغمه پردازان به او می‌پردازیم بر همین اولویت‌های شاعرانه انگشت تأکید می‌گذارد.
تفاوت موسیقی پاپ ما با موسیقی پاپی که جهانی میتونیم اسمشو ببریم، تفاوت شعری که در موسیقی پاپ ما هست، یعنی تفاوتی که توی شعر ما هست. حالا به نظر من، اگر نظر من حقیر اینطوری هست که من میگم که انقدر شعر توی مملکت ما بزرگ بوده، ما حافظ داشتیم، مولانا داشتیم، فردوسی داشتیم و تو زمان حال شاملو داشتیم و اخوان ثالث داشتیم یا سهراب سپهری، شعرهای نوپرداز ما مثل فروغ فرخزاد، اینها انقدر شعر سطحش بالا بوده که موسیقی قدرت ارزندام کمتر داشته، مگه اونجایی که موسیقی و شعر انقدر چفت هم دیگه می شدن که خب این تو کوچه نقلن می کردن تمام قشر مردم.
پشت سر جهان
موسیقی
پشت سر پشت سر پشت سر جهان داره روبرو روبرو قلب آزرانه.
بابک بیات در سال 1325 در تهران زاده شده است. با آنکه از خردسالی انس و الفتی با موسیقی داشته، ولی فراگیری آن را از 17 سالگی زمانی که هنوز شاگرد دبیرستان بوده آغاز کرده و آشنایی نزدیک با خانواده جنتی عطایی زمین ساز رویاوری او به موسیقی بوده است. بابک الفبای موسیقی و سولفژ را نزد میلاد کیایی و نصرت زابلی آموخته و در 20 سالگی در کلاس شبانه هنرستان عالی موسیقی نزد اولین و سمین باغچبان با مبانی موسیقی علمی آشنا شده و چون صدای خوشی نیز داشته به گروه آواز جمعی هنرستان و سپس گروه آواز جمعی اپرای تهران وابسته به تالار رودکی پیوسته که زیر نظر اولین باغچبان اداره می شده است. بابک در حین کار و کارآموزی در سازمان اپرا، از جمله در اپراهای کاولریا روستیکانا، ایل ترواتوره و نیز دلاور سهند آفریده احمد پژمان شرکت جسته است. در سالهای برجسته شدن فیلمسازی در ایران، بابک نیز به ساختن موسیقی فیلم علاقمند شده و نخستین موسیقی فیلم را در 25 سالگی برای خورشید در مرداب کار میم سفار و برهنه تا ظهر با سرعت کار خسرو حریتاش و پس از آن برای سریال تلویزیونی چنگک کار جلال مقدم ساخته است. شمار فیلم هایی که بابک تاکنون برای آنها موسیقی نوشته بالغ بر 90 می شود که برجسته ترین آنها پس از انقلاب برای فیلم های بهرام بیضایی، مرگ یزدگرد، مسافران و شاید وقتی دیگر بوده است. او برای همراهی با شعرخوانی های احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران نیز قطعات ویژه‌ای نوشته است.
بعد از انقلاب کار موسیقی رو با اگه از نظر کاست با یه کاستی به نام قاصدک شروع کردم که سیمین قدیریش هم برام خوند. کار موسیقی و فیلم رو که بسیار بسیار جدی و خوبی و شروع بسیار خوبی برای من بود با فیلم مرگ یزدگرد آقای بیضایی شروع کردم که بعد از اون چند تا کار با آقای بیضایی انجام دادم. موسیقی فیلم حدود 90 تا موسیقی فیلم ساختم بعد از انقلاب. دو موسیقی فیلم هایی که در به صدا این دوران کار کردم شاید به 20 تا 30 تاش میتونم افتخار بکنم. حداقل تونستم مثلا سیستم کروماتیس تونال کار کنم یا آنتی تونال کار کنم یا دودکافونیزم کار کنم توی موسیقی فیلم. شاید که اینجا به سختی مثلا دوستانی به من میگفت تو اینو کجا یاد گرفتی؟ گفتم که خب اینو من گوش کردم و حالا وقتی گفتم اینقدر یاد گرفتم گفت این 10% قوانینشی تو چجوری درست نوشتی؟ این منظورم موسیقی شاید وقتی دیگره. مثلا توی موسیقی مسافران بیضایی من نوعی موسیقی افکتیو نوشتم که حس درونی مادر بزرگ رو توی اون فیلم که خانم شیخی بازی میکرد اومدم به شنونده منتقل کردم و حس خود کارگردان رو با موسیقی دیسونانس. بعد سکوت سرشار از ناگفته هاست که با اتفاق آقای شاملو افتخار داشتم انجام دادم و چیدن سپیده دادم و کاست خروستری پیرهنپری برای کودکان.
بابک بیات خود را در کار ترانه به طور کلی آهنگسازی تجربی و خودساخته می داند. البته این بدان معنا نیست که از کسی چیزی نیاموخته است. مدتی نچندان بلند از آموزه های زنده یاد مرتضی حنانه و زمان درازتری از تجربه های محمد اوشال در تنظیم و ارکستراسیون بهره برده است. بابک از سوی دیگر موفقیت های خود را در کار ترانه پردازی مدیون راهنمایی های ترانه سرای معروف ایرج جنتی عطایی می داند.
بیشتر تجربه به من چیز یاد داد. وقتی که می نوشتم این باعث می شد که چیز یاد بگیرم و خودم به دنبال حسی می رفتم، موسیقی گوش می کردم و کتاب های مختلف می خوندم و از هارمونی کتاب های مختلف درس می گرفتم. هارمونی رو من به اصطلاح تنها شروع کردم و کمک کننده من توی این راه محمد اوشال بود که دوستی با ایشون انقدر تو زندگی به نفع من بوده که هم اندازه ایرج توی زندگی موسیقایی خودم ایشون رو از ایرج جدا نمیدونم و گردن من خیلی حق داره و آکومپایمنی که ایشون به من یاد داد و کار میکردیم و غیرتی که و حسی که روی من داشت باعث شد که خب خیلی چیزها رو من ازشون یاد بگیرم.
بگو ای مرد من از تباره هرچه عاشق، بگو ای در تجاری خون روشن شقایق، بگو ای سوخته ای بی رمق ای کوه خسته، بگو ای با تو داغه عاشقای دل شکسته، بگو با بذار بارون عشق من بسونه قباره و سفار را از خراب کن، بذار پر روی شونم یه سر کن از اون شر یه حاله، خستگی‌های همیشه باورم کن، بذار تا خالی سینم برات آغوش باشه، برهنه از لباس قصه‌های دیرین، ازار تا بوسه های من برات انگوش باشه، تو با شعر اومدی عاشق تر ازش، چراغی با تو بود از جنس خود
ترانه پردازی از نخستین سالهای دهه 50 رنگ و بوی سیاسی اجتماعی به خود گرفته بود. ترانه سرایان در زیر پوشش تمثیل‌های عاشقانه حرف‌های دیگری می‌زدند و پیام‌های دیگری می‌دادند. آهنگسازان جوان نیز به ناگزیر به سوی موسیقی دیگری می‌رفتند که بتواند بیان و پیام شعری را تقویت کند. بابک بیات نیز یکی از آهنگسازانی بود که در بحبوحه اوجگیری ترانه‌های به اصطلاح متعهدانه وارد میدان شده بود. او عمدتاً بر روی شعرهای ایرج جنتی عطایی آهنگ می‌نهاد و ترانه‌های برخواسته از این آمیزش را عمدتاً داریوش می‌خواند. بدیهی است که هم شعر ایرج و هم صدای داریوش بابک را در ساخت و پرداخت آهنگ‌هایی در خور یاری می‌داد. بابک خود میگوید که در کار ترانه پردازی از محتوای شعر پیروی میکرده است. این محتوا گاه مایه های ایرانی را میطلبیده و گاه مایه های غربی را.
ببینید وقتی علی کنکوری من رو شما گوش میکنید، این توی دشتیه، توی مایه دشتیه، اما خب جز موسیقی پاپ به حساب میاد، مثلا توی اون رده حساب میشه. ولی کسی که مثلا شعور موسیقی ایرانی داره و متوجه میشه که این پایه این موسیقی مثلا تو دستگاه شعور و این مایه دشتیه و این مثلا، اما بنبست وقتی که بنبست شروع میشه، این زده میشه، من الان پای پیانو هستم، این کمتر ارتباط به موسیقی ایرانی داره، بیشتر به موسیقی کلاسیک و موسیقی غرب ارتباط داره و بر اساس شعر. وقتی میگه میانه این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما کوچه بنبسته و این شعر ایرج بوده که به من این حس رو داده که این ملودی رو بسازم. آرانجمانی هم که روی همین ملودی کردم بر اصل، وقتی اونجا میگه که توی این کوچه به دنیا آمدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم، یه روزی مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بست بگیریم، اینجا من اومدم مثلا آرانجمان، توی آرانجمان موسیقی تعزیه رو به کار گرفتم وقتی میگه توی تو همین کوچه بنبست بمیریم. اما بعدش درست چند میزان بعد برمیگرده و به شادی و جاری بودن یک رود تبدیل میشه، میگه اما ما عاشق رودیم مگه نه، نمیتونیم پشت دیوار بمونیم، ما یه عمر تشنه بودیم مگه نه، نباید آیه حسرت بخونیم. اینجا یک چیز حماسی رو میرسونه و یک شادی رو و یک جاری بودن رو توی زلالی موسیقی و زلالی شعر شما پیدا میکنید که من یا توی طلایه‌دار مثلا بر اساس حماسه‌ای که توی شعر هست میگه ای بزرگ موندنی طلایه‌دار، واسه این شرقی تن داده به باد تو گوارایی حس وطنی، من خب بر اساس این شعر که اون به من اون حسی رو منتقل میکنه که بر اساس این شعر ملودی رو ساختم و بر اساس ملودی و شعر من اومدم آرانجمان خودم رو تقدیم کردم.
مثلث ایرج، داریوش، بابک ترانه‌های بسیاری را با بار سیاسی اجتماعی پدید آورد که در میان آنها چندتایی چون خونه، جنگل، خورشید خانم، طلایه‌دار و بن‌بست همچنان تا زمان ما تأثیرگذار باقی مانده‌اند. ترانه جنگل را در آغاز این برنامه شنیدیم. اینک با ترانه بن‌بست کار دیگر این مثلث برنامه خود را به پایان می‌بریم.
همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما کوچه بن‌بسته، باغ خوش که پر از شعرهای یادگاریه، مونده بین ما بود رود بزرگ که همیشه مثل بودن جا. جاریه، صدای رود بزرگ همیشه تو گوش ماست، این صدا لالاییه، خواب خوب بچه ها کوچه، اما هر چی هست کوچه یه خاطر هاست، اگه تشنست اگه خوش مال ماست کوچه ما.
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با یک کتاب یک نویسنده ادامه می دهیم. در برنامه این هفته بهمن باستانی به معرفی کتاب از سپیده دم تا شام پرداخته است در گفتگویی با کیان کاتوزیان نویسنده این کتاب. کتاب از سپیده دم تا شام خاطرات کیان کاتوزیان از فعالیت‌های سیاسی خود و همسرش علی اصغر حاجی جوادی در گروه سیاسی جنبش برای آزادی است. در این کتاب کیان کاتوزیان همچنین مهاجرت اجباری خود، دو فرزند و همسرش را به فرانسه از طریق کردستان شرح می‌دهد. بهمن باستانی و این برنامه یک کتاب یک نویسنده.
کتاب خاطرات کیان کاتوزیان با نام از سپیده تا شام نخست در خارج از ایران منتشر شد و سپس با حذف قسمت‌هایی در ایران. چاپ ایران این کتاب پیش روی ماست. کتاب با یک مقدمه کوتاه از نویسنده، یک نامنامه در آخر کتاب و تعدادی عکس از سران حکومت گذشته و نیز عکس‌های خانوادگی منتشر شده و از معدود کتاب‌های خاطراتی است که درباره وقایع سیاسی دوره طوفانی انقلاب 57 و یکی دو سال بعد از آن به قلم یکی از فعالان مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران به بازار آمده است. کتاب خاطرات کیان کاتوزیان یادنگاری دوره فعالیت سیاسی نویسنده است در کنار همسرش علی اصغر حاج سید جوادی، و یا صرفاً یادنگاری آن لحظه هایی است که نویسنده شاهد حضور و فعالیت سیاسی همسرش بوده است. پیش از آن که با کیان کاتوزیان وارد گفتگو شویم، بگذارید پاره‌ای از کتاب را از زبان نویسنده بشنویم.
فردای گروگانگیری پیر بلانشه خبرنگار فرانسوی روزنامه لیبراسیون از پاریس تلفن کرد و از اوضاع احوال ایران پرسید و از جریان سفارت آمریکا و بعد به من گفت این پایان انقلاب ایران است. جنبش تریبونی آزاد بود که در قید و بند ارگان گرفتار نبود. در ضمن در فکر تبلیغ و جمع‌آوری عضو و یارگیری نیز نبود. شعار نمی‌داد و با مسائل به طور واقعی و بدون تعصب گروهی و حزبی برخورد می‌کرد و مشکلات مردم را بازگو می‌کرد. متأسفانه سایر نشریات بیشتر به فکر تبلیغ برای رهبران خود بودند تا تصحیح اشتباهات یا تذکر آنها. بعد از بازگشت همسرم از فرانسه مسعود رجوی به دیدن او آمد و من حضور داشتم که با خوشحالی اعتراف کرد که گروگانگیری سفارت آمریکا قرار بود به مدت 6 روز ادامه پیدا کند و در این مورد دانشجویان خط امام با احمد خمینی فرزند امام مرتب در تماس بودند. اما ما مجاهدین خلق به خاطر بالا بردن جبر ضد امپریالیستی 10,000 پلاکارد تهیه کردیم و دور سفارت مستقر شدیم و بساط آش و پلو راه انداختیم تا دانشجویان خط امام هم در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند.
کاتوزیا خسته نباشین از
اینکه
شما لطف کردین و خوندین. بفرمایید که شما در کتاب نوشته اید که در سال 58 از وزارت آموزش و پرورش استعفا دادید تا به نوشته خودتون به تمام و کمال به کار
تقاضای بازنشستگی کردم، استعفا ندادم.
بله. که به کار نشریه جنبش برسید.
بله.
این نشریه و سازوکارش چگونه بود خانم کاتوزیا؟
این نشریه والا در سال 56 مقالات اصغر قبل از انقلاب همه به صورت زیراکسی پخش می شدن و مخفیانه. بعد با همت آقای اسلام کاظمیه، مرحوم اسلام کاظمیه و شمس آل احمد که همیشه با ما بودن، تصمیم گرفته شد که یک روزنامه دستی کوچیک هر چه باشه ولی هفتگی به صورت زیراکسی منتشر بشه. این جنبه شروع کرد به صورت زیراکسی چاپ شدن از سال 56 و بعد در کنارش اون چرا که شوهر من می نوشت که بعدها به عنوان دفتر انقلاب چاپ شد به عنوان جنبش ادبی منتشر می کردیم، جنبش سیاسی ببخشید، و در کنارش اشعار شعرهایی که به مناسبت انقلاب برای جنبش شعر می گفتن به عنوان دفتر هنری و ادبی جنبش منتشر می شد.
بعد از
انقلاب بله اینا همه مخفی بود، یعنی یه کار فرهنگی کاملا زیراکسی و مخفی بود.
ولی بعد از انقلاب بلافاصله ادامه
بعد از انقلاب من تقاضای صاحب امتیازی برای جنبش کردم و امتیاز رسمی گرفتم سال 58. به همین دلیل جنبش به طور رسمی منتشر شد تا سال 59 که با تصمیم شوهر من جنبش رو تعطیل کرد.
با تصمیم شوهر
بله.
با تصمیم آقای علی اصغر
آیسه جوادی برای اینکه معتقد بود که دیگه با این رژیم با قلم و سخن و در نصیحت و اینا اصلا کاری پیش نمیره، مبارزه به این صورت نمیتونه ادامه پیدا کنه، بعدم اینها یه روزی میریزن و ما رو کنفیکون میکنن و درو میبندن و چه بهتر که ما به عنوان اعتراض خودمون جنبش رو تعطیل کنیم و ما جنبش رو تعطیل کردیم.
بله خب همین الانم فرمودین، اتفاقا من می‌خواستم ازتون بپرسم که در متن کتابم در پیوند با چگونگی رویارویی با روند سرکوبی که اون موقع وجود داشت در پیوند با جنبش در کتاب اشاره‌ای هم می‌کنید که بعد می‌رسید به جایی که می‌نویسید در خاطراتتون که در اوایل اردیبهشت 60 طرح کودتایی مطرح می‌شود توسط سه افسر ارتش.
بله.
که به خانه شما آمدن و
بله. طرح کودتا بله
و تایید آقای علی اصغر آیسه جوادی رو گرفتن. آقای
نه تایید نگرفتن، من ننوشتم چنین چیزی تو کتابم. اینا آمدن به ملاقات شوهر من و گفتن که ما وسائل برای گرفتن تهران و سرکوب کسانی که در حاکم رژیم هستن در اختیار داریم، افسران و وسیله و همه چی داریم، ما خودمون مخفی هستیم، زن بچه‌مون هم مخفی هستن. ما دیگه گفت به همین جمله من حضور داشتم، گفتن ما دیگه نمیخوایم که مملکت ما را بیوک صابرها و اشرف پهلوی‌ها اداره کنن، اجازه بدیم موافقت کنیم که ما تهران رو میگیریم، تلویزیون و رادیو رو میگیریم، میذاریم در اختیار شما. شما پیام بدیم به مردم ایران و مردم ایران رو جمع کنین و یک حکومت ملی. شوهر من گفتش که من یه همچین اختیاری نمیتونم داشته باشم.
ببینید آنچه در کتاب نوشتید خانم کاتوزیان، بعد از این چیزایی که الان فرمودید که در کتاب هم آمده است، نوشته شده است، بعد از تمام این حرفا تقاضایی که داشتن،
پول داشتن، بله،
کمک مالی بود،
بله بله،
هم برای اجرای نقشه و هم تامین زندگی خانوادهشون. و آقای آیسه جوادی گفتن حرفای شما تمام درست، ولی من از لحاظ مالی دستم بسته است و هیچ بدو بسته.
بله بله، کاملا صحیح.
من به همین دلیل عرض کردم که تایید آقای آیسه جوادی رو گرفتن، چون ایشون مخالفت با طرح کودتا نکردن، ولی گفتن که من از نظر مالی نمیتوانم به شما کمک کنم و بنابراین ایشون با سازمان مجاهدین خلق تماس میگیرن و به اون افسرها هم قول میدن که با این سازمان تماس بگیرن و کمک رو اگر سازمان مجاهدین میتوانسته بکند با آنها بکند. به هر حال منظور این است که با توجه به توضیحاتی که در پاسخ نخستین سوال من دادید، من به این دلیل اینو مطرح کردم که گفتید آقای آیسه جوادی به این دلیل تصمیم گرفتن که نشریه جنبش تعطیل بشه، چون یکی از دلایل این بود که به این نتیجه رسیده بودن که دیگه با این حکومت نمیتوان از راه گفتگو و راههای دیگری باید داشت برای مبارزه. بعد در صفحه 144 همین کتاب هم در همین پیوند نوشته اید که با مجاهدین به این دلیل آقای حایسه جوادی و به طور کلی شما، منظورم فعالان اصلی جنبش، نشریه جنبش، بله، تشکیلات جنبش، راهتون رو جدا کردید، که در واقع مجاهدین بودن که راهشون رو جدا کردن، چون آنطور که نوشته اید در کتاب با اعلان علنی جنگ مسلحانه علیه رژیم راه خود رو کج کردن. خب طرح کودتا هم که در واقع در چارچوب اگر بشود گفت راه مبارزه مسلحانه علیه حکومت، یعنی سرنگونی یک حکومت، کنار گذاشتن یک حکومت از طریق قهرامیز است. چگونه است که از طرفی با طرح کودتا به طور کلی شما موافق بوده اید، ولی از طرف دیگر با مجاهدین که اعلان علنی جنگ مسلحانه علیه رژیم میکنن، آیا فقط به دلیل علنی بودن این اعلان شما؟
نه، اجازه بدید من به شما توضیح بدم. شما اینو به صورت یه اصل مسلم میدونین که ما با طرح اون کودتا موافق بودیم. این آقایون سه تا افسر شد، یک ساعت و نیم بیشتر منزل ما نبودن، با شوهر من ملاقات نکردم، نگفت که این کار زشته و نکنین، نگفت که این کار رو بکنین، و من دستم بسته است، برای اینکه خودش دستش بسته بود، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ نفرات. مهم این بود که اینا ارتشی بودن و اینا میگفتن ما ریشه داریم و برنامه داریم. سازمان مجاهدین با ریختن بچه های بیگناه 12 ساله، 14 ساله، 16 ساله مردم تو کوچه و کشتن اینا، که من خودم به آقای عزادانلو گفتم برای چی فاطمه ای مصباح 12 ساله رو فرستادین تو کوچه با کوکتل مولوتوف، گفت برای اینکه شعار مرگ بر خمینی رو ببریم توی مردم. اونا روش کارشون و برنامهشون با روش کار این آقایون افسران که موفقم نشدن و هر سه اعدام شدن کاملا متفاوت بود. شما اینو مخلوطش نکنین که اون مورد تایید بوده و این مورد تایید نبوده. اون مبارزه مسلحانه مورد تایید نبوده، ولی تکذیب هم نشده، ولی این مورد تکذیب بوده، برای اینکه بچه ها رو فرستاد و کشته شدن. روزی 100 تا 50 تا بچه رو بدون نام و نشان تیربارون میکرد رژیم جمهوری اسلامی.
حالا اجازه بفرمایید که من نکته دیگه ای رو مطرح کنم، از این موضوع بگذاریم، که در صفحه 121 کتاب شما اشاره کردید به درگذشت آقای طالقانی.
بله.
و در اونجا از مرگ مشکوک آقای طالقانی سخن گفته اید و نوشته اید منظورم از نوشتن کلمه مشکوک تکیه به سخنان حاج آقا شانه‌چی است که در دفتر ایشان کار میکرد و حتی تا ساعتی قبل از فوت ایشان، یعنی 12 شب همان روز در کنار ایشان بود. هنگامی که آقای طالقانی، ادامه نقل قول من عرض میکنم، هنگامی که آقای طالقانی دچار ناراحتی قلبی میشود و میخواهد دکتر خبر کند، متوجه میشوند که تلفن منزل قطع شده است. خان کاتیزیا، من پرسشم این است، چون دیگه دلیل دیگری نیامده است در کتاب، که آیا این کل دلیلی است که برای مشکوک بودن مرگ آقای طالقانی شما دارید یا
این نقل قول حاج آقا شانه چیه که میگن من سفیر روسیه پلوی آقای طالقانی بود، بعد سفیر روسیه رفتن و آقای طالقانی آمدن پشت تا دم در مشایعت من، دست زد و پشت من گفت برو خدا به همراهت، من رسیدم خونه، شاید 10 دقیقه بعد تلفن زدن که آقا حالشون به هم خورده، من برگشتم خونه، گفتن تلفن قطع بوده. همین هاییست که من شنیدم. و باید آقا رو اصلا بسته بودن دهن و صورتشون و گفتن که فوت کردن و
دلیل دیگری رو
نه اینا رو من اون چیزیست که من از حاج آقا شانه چی شنیدم نقل کردم.
یک مورد دیگه هم هست، اجازه بدین ازتون بپرسم، در کتاب درباره فرد دیگری که در مورد آقای امیر انتظام سخنگوی دولت موقت همچنان در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی محکوم کرده است و محکوم است، نوشته اید که جرم امیر انتظام این بود که از نظر دستگاه قضایی ایران که تقاضای انحلال مجلس خبرگان رو کرد. و به این دلیل بعدن خوب پاپوش‌های درست شد و ایشون محکوم شد. این رو شما به اعتبار چه سندی می‌فرمایید که جرم ایشون
در یک جلسه در هیئت دولت که تشکیل شده بوده ایشون گفته که قاعدتاً عمر مجلس خبرگان یک ماه بیشتر نباید باشه و این از یک ماه گذشته و قاعدتاً این مجلس رسمیت نداره. اینه که این دلیل همینه، فقط همین حرفیست که آقای امیر انتظام زدن و بارها هم به آقای خمینی تذکر داده بودن که ایشون پرونده و چیزی نداره. آقای خمینی گفته بودن بذاریم باشه،
یعنی استنباط
بذاریم باشه تو زندان.
بله، استنباط شماست که چون ایشون این حرفو زده بودن.
بله، این چیزی ما دیگه از آقای امیر انتظام نشنیدیم که اون چرا که براش گفتن که جاسوس بوده و سوئد بوده و جاسوسی میکرده و اینا، ما هیچ نشنیده بودیم جز این کلامی که این به عنوان اعتراض برای ادامه بی ربط مجلس خبرگان گفته بوده.
خانم کاتوزیان، این کتاب رو وقتی که آدم کلش رو ورق میزنه، البته جنبه های عاطفی کتاب، جنبه های به هر حال آن چیزهاییش که مستقیما به انعکاس مستقیم رویدادها و خاطرات شما در واقع بستگی داره و مستقیما اثرگذار است بر خواننده، یک جنبه دیگه جاهایی وقتی که جنبه تا حدودی توضیح تاریخی، توضیح علمی پیدا میکنه، کتاب گاه توضیح بسیار کمه و حتی ناقص. مثلا جایی که شما در صفحه 118 کتاب نوشته اید درباره جنبش، گروه جنبش، نوشته اید گروه سیاسی جنبش متشکل بود از کسانی که اغلب از بازماندگان نیروی سوم و هواداران مرحوم خلیل ملکی بودند، یعنی سوسیالیست هایی که مذهب را از سیاست جدا می‌دیدند. در توضیح هواداران مرحوم خلیل ملکی که نوشته اید یا گروه نیروی سوم، فقط همین توضیح که سوسیالیست هایی که مذهب و سیاست جدا میدیدن، میدونین آشکاره که این برای توضیح مشی نیروی سوم در ایران بسیار ناقصه. و حتی میتونه درباره هر گروه سوسیالیست یا کمونیستی هم به همین سادگی توضیح داده بشه که اونا گروهی هستند که مذهب رو از سیاست جدا میخوان. یکی این، یا مثلا درباره کانون نویسندگان که در پشت جلد هم به ویژه ناشر خواننده رو به خوندن چگونگی تشکیل کانون نویسندگان دعوت کرده. شما از تشکیل مجدد کانون میگید در سال 56، در حالی که اصولاً بنیانگذاران و فعالان اصلی کانون در متنهایی که خودتون میدونید در چند سال اخیر منتشر شده مدام بر دوره‌بندی فعالیت کانون نویسندگان تاکید کردن و گفتن مثلا اون چیزی که در سال 56 شما از تشکیل مجدد گفتید اونها همه به عنوان دوره دوم، آغاز دوره دوم.
صحیح میفرمایید، ولی اگر دقت کرده باشین من این خاطرات رو از سال 52 شروع کردم، یعنی از سال 52 به بعد من نوشتم، من بر نگشتم به تاریخ قبل از 52. و اون چرا که اگر دقت کرده باشین اول کتاب گفتم اون چرا که در خانه خودم اتفاق افتاد. من منظورم به اون صورت تاریخ نویسی نبود، منظورم اون بود که اون چرا که تو خونه من اتفاق افتاده و من میدونم جای دیگری اتفاق نیفتاده برای ثبت در تاریخ یا خاطره بنویسم. اینی که اون قسمتی که من نوشتم که منزل ما بود که تصمیم گرفته شد که دنبال کانون نویسندگان برین، همونه واقعا، یعنی شاخ و برگ اضافه نداره. به قبلش هم بر نگشتم چون قبلش برای من دیگه منظور نبوده. اینی که توضیحی که میگین کمه، واقعا راست میگین، ولی دلیل منم علتش این بوده. راجب سوسیالیست های خلیل ملکی هم، گروهی که دور شوهر من جمع شدن بعد از نوشتن اون نامه، غیر از نیروی سومی ها کس دیگری نبودن، نه از توده ها بودن، نه از جبهه ملی ها بودن و نه از گروه های دیگری هم که به اون صورت فعال نبودن روی صحنه. واقعا همون یاران و همکاران خلیل ملکی بودن و نیروی سومی ها که دو مرتبه روبه خونه ما آمده بودن و جمع شده بودن. حالا این توضیح هم اگر راجع به خلیل ملکی و نیروی سوم کمه، که خیلی کمه، این دیگه کار تاریخ نگاره که نسبت به سوسیالیست ها و خلیل ملکی و نیروی سوم چیز بنویسه.
بله.
من به صورت گزارش و خاطره نوشتم.
بله، همین الان خانم کاتوزیان اشاره کردید که کسانی که دور شوهر من جمع شده بودن، من با این ترم میخوام یه خورده درباره صحبت بکنیم.
بله.
ببینید، در همه جای کتاب خانم علی اصغر حایسی جوادی، خانم آقای حایسی جوادی ببینید مطرحه. ما با همسر ببخشید اصغر یا با همسر آقای حایسی جوادی طرفیم. چگونه است که آیا هرگز، این پرسش رو میخوام ازتون بکنم که شما هیچ وقت برای خودتون سوال نبوده است در طول زندگیتون؟ چون این قطعا برای خودتون میدونین بسیاری از زنها، زنهای ایرانی که ما میشناسیم مطرح است که شخصیت مستقل ما کجاست؟ چرا باید به شخصیت متصل خودتون شما ببالید؟ خانم کیان کاتوزیان، در کتاب درباره این شخصیت متصل که عرض میکنم، یک جاهایی کاملا برجسته میشه و خواننده رو میدونید مستقیما متوجه همین موضوع میکنه. مثلا جایی که میگید بسیاران تلفن میزدن به خونه و برای نمونه فلان سکرتر فلان اداره زنگ زد.
بله.
وقتی که فهمید که داره با خانم حایسی جوادی صحبت میکنه.
بله.
خیلی خوشحال شد. شما در واقع همین رو عرض میکنم که به این شخصیت متصل میبالید، نه به شخصیت مستقل.
نه، ببینید،
براتون سوال بوده این؟
نه، من هیچ وقت برام این سوال نبوده، برای اینکه من یه شخصیت مستقلم. من یک مادر بودم، یک همسر بودم که در کنار همسرم، یعنی دو موجود بودیم که یک موجود رو تشکیل دادیم. حالا این ممکنه از نظر خیلی کسا خوششون نیاد، فکر کنن من در زیر سایه کسی بودم. نه، همچین چیزی نبوده. من یه شخصیت مستقل داشتم، یه معلم بودم، یه مادر بودم که وظیفه مادریمو انجام میدادم، یک همسر بودم که وظیفه دوستی و یگانگی همسریمو انجام میدادم و خودم هم شخصیت خودمو داشتم. این چه اشکالی داره اگر یک زن و شوهری اونچنان با هم وابسته باشن و اونچنان از لحاظ مسائل سیاسی با هم یکی باشن و هم عقیده باشن و با هم دوست باشن که دوتاییشون یه موجودی رو تشکیل بدن؟ چرا ما باید ادای بقیه رو دراریم؟ چه اشکالی داره از این که من یک شخصیتی باشم در کنار شوهرم؟ من اگر این عشق وجود نداشت و این محبت وجود نداشت و این مرد وجود نداشت، شاید من هم این آدم نبودم. ما مکمل همیم. این چه اشکالی داره از نظر شما؟ به عنوان یک خانواده ایرانی، ما یک خانواده اروپایی نیستیم، ما یک جامعه ایرانی هستیم و خانواده شرقی. و من همیشه سربلند و سرفراز بودم که در کنار همسری هستم که ما با هم زندگیمون داریم به خوشی و با تفاهم کامل میگذاریم. حالا این اگر از نظر بعضی ها عقب مونده است یا از نظر بعضی ها جلوه نداره یا منو کوچیک میکنه، اون برای من هیچ اشکالی نداره.
بس. بسیار خوب خانم کاتوزیان، اجازه بدید من میخوام یه نتیجه گیری کلی به عنوان یک خواننده کتاب بکنم در پیوند با آن چیزی که آدم روحیه توده مردم میگه. ببینین، جاهایی از کتاب مستقیما آدم تحت تاثیر قرار میده، به ویژه اون جاهایی است که عرض کردم در پیوند با روحیه عمومی مردم سخن گفته میشه. ببینید، برای مثال تا قبل از هفتم اردیبهشت 60 و مخفی شدن شوهرتون آقای حایسی جوادی، شما توی کتاب اصلا جمله بندی هام حتی جمله های کوتاه کوتاهه، یعنی با نبض هیجان و اضطرابی که شما داشتید این خاطرات رو نوشتید.
بله بله.
24 ساعتتون پر بوده از روابط گسترده با مردم و استقبال پرشور و گسترده مردم.
بله.
از شما.
بله.
خونتون همیشه پر بوده، روابطتون
بله. بوده،
تلفنتون همیشه اشغال بوده. اینها دو هفته از مخفی شدن شوهرتون نمیگذره.
بله.
در واقع در شرایطی که حکومت جدید قدر قدرتی میکنه که شما خودتونو دیگه، اون موقع شاید مردم میترسن تماس بگیرن، شاید بر میگردن روشونو بر میگردونن از شما.
بله.
خودتونو در کتاب نوشتید با جمله های طولانی که تنهای تنها حس میکنین.
بله.
میگید هیچ کس حتی تلفن دیگه نمیزنه.
بله همینجور بود. بله.
این خانم کاتوزیان آیا نشون نمیده شاید خیلی رو به فکر بندازه که تکیه به مردم همچون یک توده بیشکل؟
بله.
آیا واقعا شما این نتیجه رو نگرفتید که خانه بر آب ساختنه؟
نه، تکیه به مردم، نه، آدم تکیه به مردم نکنه، مردم خوبن آقا، چرا آدم تکیه نکنه؟ منتها متاسفانه یه مردمی بودم، من تو کتابم نوشتم که بقال سر کوچه ما بود که یواشکی برای من صابون میداد شامپو میداد، قصاب سر کوچه بود که برای من یواشکی گوشت و مرغ میداد. ولی کسانی هم بودن که مثل همه جای دنیا و به همه جوامع آدمای فرصت طلب که روز و شبشون رو تو زندگی و خونه ما میگذروندن. همچی که این در بسته شد و فهمیدن که ممکنه دیگه خبری نباشه، در حالی که میدونستن که هیچ وقت خبری نیست، ترک ما رو کردن.
اونو
نمیشه اون عشقو نمیشه عشق اون مردم رو.
نخیر، ببینید منظورم این است که اون توده عظیم بیشکلی که شما در واقع خودتون رو بر بالهای هیجانی اونا
بله واقعا همینجور بود.
این توده میتواند در عرض یک هفته روشو برگردونه.
بله،
که به قول معروف ورق برگرده.
نگرانی دوست بالها... مصدق
ورق
برگردونده.
همین عرض میکنم.
بله.
و من به ویژه این سوال از شما میکنم چون نام تشکیلات که شما درش فعال بودید جنبش بود.
بله.
یعنی یک نام کاملا پوپولیستی عمومی.
بله.
و نام نشریه‌ای هم که شما به دلیلش کارتون رو توانایی بازنشستگی کردید که روش متمرکز بشید باز جنبش بود.
بله.
این جور تکیه به توده بی شکل عرض می‌کنم، نه اینکه توده که شما باهاش تماس سازمان یافته‌ای دارید یا مثلا به هدف معینی شما در جهت خاصی اون توده رو باهاش ارتباطاتی دارید. منظورم همین توده بی شکلی است که مثلا با یه نشریه شما جمع می‌کنید و بعد وقتی که شما هدف حمله قرار میگیرید روشو برمیگردونه، چون ممکنه که شما رو ضعیف دیده به قول خودتون و به طرف یک قدرت دیگه ای بره.
بله کاری هم میشه کرد آقا.
شما وقتی که به این موضوع بازنگری میکنید منظورم این است که چه نتیجه میگیرید بعد از این تجربه؟
بدون هیچ کینه‌ای اینو بررسی میکنن، فقط به عنوان یک اصل، به عنوان یک بیماری مبتلای جامعه. هیچ گونه پوزیسیونی هم نمیگیرم بهش که کینه داشته باشم یا نفرت داشته باشم یا دفعه آینده بگم اگر اینجور شد ما دیگه، مگه میشه؟ آدم با مردم ها طرفه، آدم با توده طرفه. این درد این جامعه است و هست.
با تشکر از کیان کاتوزیان که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند اضافه می کنم که کتاب از سپیده تا شام خاطرات کیان کاتوزیان در 244 صفحه توسط نشر آبی در تهران منتشر شده است.
در برنامه یک کتاب یک نویسنده بهمن باستانی با کیان کاتوزیان گفتگو می کرد. حالا توجه شما را به آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم با مینا بهارمست.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا را بسته به چگونگی روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران دانست. آقای سولانا در کنفرانس مشترک خبری با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در تهران گفت قرار است مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با ایران از ماه اکتبر آغاز شود و اضافه کرد امضای موافقتنامه میان این اتحادیه با ایران تنها جنبه اقتصادی را در بر نمی‌گیرد، بلکه باید زمینه‌های سیاسی را هم در بر گیرد. مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی برای اتحادیه اروپا حائز اهمیت است. در صورت حل شدن این موضوعات، روابط ایران و اروپا گسترش خواهد یافت. آقای سولانا همچنین گفت ما تحولات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم و به آزادی مطبوعات و ایجاد جامعه دموکراتیک در ایران اهمیت می‌دهیم. کمال خرازی خواهان توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا شد و گفت در سیاست خارجی ایران توسعه همکاری با اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. آقای سولانا با محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و محمد خاتمی رئیس جمهوری هم ملاقات کرد. ملک عبدالله پادشاه اردن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفتگو کرد. به گفته سخنگوی دولت بریتانیا محور این مذاکرات اوضاع خاورمیانه از جمله مسئله عراق بود. پیش از این گفتگو پادشاه اردن در مصاحبه با یک روزنامه انگلیسی گفته بود با توجه به عدم موفقیت در پیشبرد روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل هر گونه اقدام نظامی علیه عراق اوضاع منطقه را به هم می‌ریزد. پادشاه اردن بعد از ملاقات با نخست وزیر بریتانیا از صحبت با رسانه‌ها خودداری کرد. سخنگوی آقای بلر گفت مذاکرات دو طرف مانند همیشه بسیار دوستانه و مثبت بوده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از همکاری تایلند در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. آقای پاول که از اسلام آباد به بانکوک رفته بود در گفتگو با وزیر خارجه تایلند گفت نیروهای آمریکایی در آسیا باقی خواهند ماند و قصد ما تهدید هیچ کشور آسیایی نیست، اما لازم است این نیروها مراقب دولت‌های بالقوه متجاوز مانند کره شمالی باشند. آقای پاول از تایلند به مالزی، سنگاپور، برونی، اندونزی و فیلیپین می‌رود. عسکر آقایب رئیس جمهوری قرقیزستان قانونی را امضا کرده است که به شهروندان اجازه می‌دهد به طور مسالمت‌آمیز بدون حمله اسلحه و آزادانه اجتماعات و تظاهرات برپا کنند. مطابق این قانون مردم حق دارند در هر مکانی که می‌خواهند به استثنای نزدیکی مدارس و بیمارستان‌ها و در صورتی که باعث راهبندان نشوند بدون کسب مجوز از دولت اجتماع و تظاهرات کنند، به شرط اینکه مخل حق سایر شهروندان نباشد. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید قصد دارد درباره مسائل امنیتی با نمایندگان فلسطینی‌ها این هفته گفتگو کند. آقای لایزر گفت موفقیت این گفتگوها راه را برای برقراری ثبات باز می‌کند. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده است که بخشی از درآمدهای گمرکی و مالیاتی را که به فلسطینی‌ها پرداخت نشده بود، 15 میلیون دلار از 600 میلیون دلار امروز به حساب تشکیلات فلسطینی واریز شد و تشکیلات فلسطینی متقبل شده است که این پول را صرف بازسازی اقتصادی کند. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی روسیه، جعبه ضبط صدا و داده‌های یک جت مسافربری که دیروز در جنگلی در نزدیک مسکو سقوط کرد پیدا شده است. هواپیمای ایلیوشین خطوط هوایی پولوکوو مسافری نداشت، اما 14 خدمه آن کشته شدند. دو خدمه زن این هواپیما که در موقع سقوط در قسمت عقب آن بودند زنده ماندند که همکنون در بیمارستانند. پارلمان ترکیه در جلسه فوق‌العاده برگزاری انتخابات زودرس را به بحث گذاشت. رأی‌گیری در این مورد طبق قانون 48 ساعت بعد از بحث‌ها صورت می‌گیرد. بلند جوید نخست وزیر مجبور شده است بعد از استعفای دی از اعضای ائتلاف حاکم برگزاری انتخابات زودرس را اعلام کند. مجلس ترکیه در مورد تاریخ 3 نوامبر تصمیم خواهد گرفت. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان 4 والی جدید را در ولایات کنر، لغمان، بغلان و لوگر منصوب کرده است. به گفته فضل اکبر سخنگوی آقای کرزای این 4 نفر از افراد محلی نیستند. یک استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی قاهره، سعدالدین ابراهیم، به اتهام خدش وارد کردن به ویچه مصر، کلاهبرداری و دریافت کمک‌های خارجی بدون اطلاع مقامات در قاهره به 7 سال زندان محکوم شده است. سازمان‌های حقوق بشر محکومیت او را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند. سعدالدین ابراهیم که از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در مصر است، در دادگاه بدوی سال گذشته محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر امروز این حکم را تایید کرد. آمریکا محکومیت سعدالدین ابراهیم را مورد انتقاد قرار داده است. و محاکمه 14 نفر از افراد یک قبیله در پاکستان به اتهام تجاوز جمعی به یک دختر جوان از سر گرفته شد. به ادعای خانواده این دختر، شورای ریش‌سفیدان قبیله مسعود در ولایت پنجاب برای تنبیه برادر این دختر به دلیل داشتن رابطه با زنی در یک قبیله دیگر دستور تجاوز جنسی به او را دادند. 4 مرد به اتهام تجاوز به محترم بیبی در روستای میروالا در ماه گذشته محاکمه می شوند و 10 نفر دیگر به اتهام صدور دستور به همدستی در آن. داستان تقاضای مجازات مرگ برای این عده را کرده است.
آخرین خبرهای جهان را از مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت 3 نزدیک می شویم. با تشکر از شما که تا کنون با ما بودید، به اتفاق ژیلا نوری کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.